به نام خداوند بخشنده مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام و وقت به خیر خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند و فرهیخته شبکه جهانی ولایت. انشاءالله هر کجا هستید حالتون خوب باشه، اوقات به کامتون باشه، عیدتون مبارک، سال روز ولادت با سعادت حضرت ابا عبدالله الحسین امام حسین علیه السلام رو خدمت همه شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله که عیدی ما نگاه خاصه خود حضرت باشه. خیلی خوشحال و خرسندیم که افتخار داریم در این روز مبارک و مهنا از شهر مقدس قم شبکه جهانی ولایت به بهانه تقدیم قسمت دیگر از برنامه کانون مهر همراه شما باشیم. انشاءالله که مثل همیشه نگاه پرمهر شما تا پایان برنامه همراه ما باشه. در برنامه قبلی ویژگی های عاطفی کودکان، در واقع نوجوانان رو، دوره نوجوانی رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم. امروز قرار هست از منظر اجتماعی این دوره سنی رو مورد بحث و گفتگو قرار بدیم با حضور استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام والمسلمین استاد کرمی. استاد عرض سلام و ادب دارم، عیدتون مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. عید بر همشون مبارک. انشالله عیدیمون تجدید در فرج حضرت ولیعصر قرار بده. انشالله سلامتیشون جز آرزوها و دعاهای حضرتم باشه براشون.
انشالله. استاد رسیدیم به ویژگی های اجتماعی دوره نوجوانی، در خدمتتون.
خواهش میکنم. خب با توجه به عاطفی بودن دوره به صورت ویژه خود به خود، در این دوره سنی بود اجتماعیشون هم حالت ویژه پیدا میکنه. یعنی شما این حالت رو در دیگر سنها نمیتونی به این شکلش خیلی پیدا بکنید. مثلا در دوره میانسالی، در دوره کهنسالی اینطور چیزها رو پیدا نمیکنید. در دوره کودکی اینو پیدا نمیکنید. ولی بعضی صفات تو دوره کودکی هست، تو بزرگسالی میشه پیدا کرد. تو بزرگسالی هست، تو دوره فرض و فرمی جوانی میشه پیداش کرد. اما تو دوره نوجوانی چیز خاص خودشه. و یک پل ارتباطی هستش بین کودکی به بزرگسالی، که اگر این پل به اصطلاح حفاظت ازش نشه، ایور رودخونه آدم رو نگه میداره. یعنی آدم به ظاهر بزرگسال شده ولی همون دوره کودکی رو داره میگذرونه. آرزوهاش کودکانه است، یا بهتر بگیم که تفکرش کودکانه است، تصمیمش کودکانه است، موقعیت شناسیش کودکانه است. پس بنابراین بایستی که الان به حفظ و حراست از این موقعیتش بپردازیم تا واقعا از اون حالات کودکانه جدا بشه و یه جوری این پل موفقیت براش قرار بگیره، غرق در مجموعه ای نشه که مربوط به خودش نیست، برای خودش نیست. خب از جمله مواردی که هست در ویژگی ها یا خصوصیات اجتماعیش به ترتیب بخوایم بشماریم، یکیش اینه که گرایش به انس و الفت داره. خیلی این گرایش از اون حالت کودکانه باید حالا با یه مهارتی جداش بکنیم. چون ببینید در دوره کودکی انس و الفت هست، اما مخصوص خاص کودکانش هستش، این اون نیست دیگه. باید نگذاریم اونم باشه. چرا؟ برای چی؟ برای اینکه وجود خودش رو نشون بده. این انس و الفت رو داره در وجودش فوران میشه و یه موقعیت خاص و ویژه‌ای هم براش ایجاد میکنه. اینجا چند تا نکته رو به ما گوشزد میکنه. نکته اول اینه که در این ویژگی اولیش، این انس میگیره با همسن و سالاش، انس میگیره با هر کسی که مقبولش بشه. کار نداره این کیه و این خطرناکه. اون موقع اگر ما مدیریتش نکنیم، ممکن هستش با یه کسی همراهی بکنه، الفت پیدا کنه، انس پیدا کنه که 100% ما مخالف اون تفکریم، 100% ما مخالف اون منش و روش زندگیش هستیم. پس بنابراین این که میگیم گرایش به انس و الفت داره، به خودی خود خوب نیست، خیلی خوشحال کننده نیست به طور مطلق. بایستی که حتما یک تحلیلی داشته باشیم براش، حتما به نکات زیر مجموعهش باید دقت بکنیم. یا گاهی این انس و الفت با افرادی میشه که انحراف عقیدتی براش ایجاد میکنه، گاهی نه انحراف اخلاقی عقیدتیه، گاهی یه نوع حالاتی بگیم که میشه گفت در دوره بعدش که میشه دوره جوانی نوعی صفاتی به وجود میاره که آزاردهنده است برای والدینش، برای خودش. حسن افرادی که تو این سن میرسن متاسفانه خودشونم در رنجن، دائم بحث نگرانی و اضطراب و چگونه روبرو شدن تو این اجتماع با دیگرانه. توی مهمونی، چون بحث خصوصیت اجتماعی دیگه، توی مهمونیش احیانا دستش یخ میکنه، پاش یخ میکنه، چرا؟ میخواد دوتا کلمه رو بگه، چرا دوتا کلمه رو نمیتونه بگه؟ احیانا به خاطر نوع اون مشکلات اندیشه‌ای و عاطفی اجتماعی است که پیدا میکنه. حالا شاید به خاطر نوع غرورش باشه، شاید به خاطر نوع احساس حقارتش باشه، نه شاید به خاطر نوع خیالی که داره و خیال میکنه که خودش کسی دیگه است، این اجتماعیات دیگران کسی دیگه. پس بنابراین این انس و الفت به خودی خود نباید بگیم که خب حالا الحمدلله این روحیه داره، این ویژگی رو داره، خوبه. نه خیر، اولش این که خطر داره، خطر اعتقادی اخلاقیش ممکن هست که این با هیچ ایده درمان نمیشه. یه مثال ساده خدمتون عرض کنم، ایشون اگر یه انس و الفت با یه گروهی پیدا کرد که گرایش از انسانها به حیوانات پیدا کرد، خیلی کار کوچیکی نیست اگه آدم خوب روش فکر بکنه، گرایش از انسانها به حیوانات. به جای فرض فرمایید که این انس و الفت با برادرش یا با خواهرش، با یه دونه سگ، با یه دونه گربه، با یه دونه نمیدونم حیوان دیگری که بعداً اگر شما ازش سوال کنی بر اساس چه حساب و کتابی، بر اساس چه نوع استدلالی شما به این گرایش پیدا کردی، خودشان نمیتونه توضیح بده. خب حالا ملاحظه فرمایید، اینجا یه سوال مطرح میشه، آیا این حیوان میتونه از نظر گرایش اجتماعی عاطفه‌اش رو تأمین بکنه؟ آیا میتونه اون تعامل روحی بین انسان با انسان براش هست، با این گربه، با این سگ، با اون موش، با اون نمیدونم خیلی چیزایی دیگه براش ایجاد بکنه؟ یه واقعیته، زبان هم رو خیلی نمیفهمن که، ممکنه در اثر تربیت بعضی چیزها رو بهش بگو برو بره مثلا. اینجا بحث ادراک که نیست، اینجا بحث شرطی شدنه، بحث عادت کردنه. میگن کودکان عقب مانده به اصطلاح کودن و کانا و کالیو، اونی که دیگه ضعیفترینه نه، اما مثلا اونی که کالیو هستش فرض فرمید ممکنه بهش بگن که شما اینجا رو تی بکش، در همین حد یادش بدیم تی رو بکشه، بیش از اون که نمیتونه تشخیص بده که مثلا در اینها تی میکشه این لیوان آب میریزه یا نمیریزه، خب بریزه، توجه به این نداره دیگه. این گربه هم همینه، چرا؟ چون از بعد حیوانیش داره استفاده میشه، نه در بعد. بس سر اینه که این عقب مانده ذهنی بسیار برتر از اون به اصطلاح حیواناتی است که اینا براش باش کار میکنن، چرا؟ چون نوعی ادراکی داره که اونا ندارن، تازه این عقب مانده است.
بله.
قطعا اونی که عقب مانده این چینی نیست بهتر میتونه بفهمونه دیگه. پس نگاه کنین، اینا اگه واقعا بحث دلسوزیه، چرا نمیره یه کودک ایزوله شده حتی بیاره با خودش همراهی بکنه؟ اینکه یه ادراکاتی داره ولو بلا بسیار بسیار ضعیف، چون روحیه انسانی رو داره حداقل تو وجودش هست. پس این بحث دلسوزی هم نیست، من مثال کودکان عقب مانده را زدم، میخوام بگم اگه بحث دلسوزی باشه چرا دلسوزی اینوری نمیشه، اونو نمیتونه ادراک بکنه. پس این خیلی میتونه این گرایش به انس و الفت یه جاهایی خطرناک بشه، از حالت انسانی به حالت حیوانی بره که تو وجود ما هست، ما در حقیقت حیوانیم بالفعل، انسانیم بالقوه، بایستی که اون حالت انسانیمون رشد بکنه، آدم شدنمون رشد بکنه. هر روز تلاش کنیم. چرا بحث رمضان و بحث شعبان و بحث ماه رجب مطرحه؟ برای اینکه انسان از این حالت به اون حالت رشد بکنه. شما ببینید تو مناجات شعبانیه چقدر نکته تو این زمینه داره. چرا اینقدر سفارش شده که اولیای خدا از طریق مناجات شعبانیه تونستن به ادراک ماه رمضان برسن؟ بحث اینجاست. پس بنابراین این نکته اول که انس و الفت به خودی خود نمیتونه ملاک خوبی ها باشه. گرایشش، نوع گرایشش برای ما مهمه که گاهی انس و الفت به سمت دیگری نره. نکته دومی که داره اینجا اینه که این انس و الفت اگر بر حسب اجتماعی که تو اون زندگی بکنه صرفاً محدود بشه، اینم کار درستی نیست.
بله.
مثلا فرض فرمی اومده توی یه خانواده صرفاً تو خود جمع خانواده داره یه انس و الفت رو میگیره. خود دو تا نکته اینجا وجود داره. یک، احتمال این که واقعاً این خانواده بعضی از روابط اجتماعی و بعد مطالب اعتقادی خودش محدود کرده باشه، اینا محدود میشه بر اساس اون انس و الفتی که داره. یه نکته دیگه داره، نه فرض کنیم این نیست، ولی چون بالاخره بحث روابط اجتماعی کوچک هست، به روابط اجتماعی بزرگتر یا دور از اینا شد، مطالب دیگه وجود میاره. یه مثال بزنم خیلی ساده است. مادری، پدری به فرزندش خیلی خیلی توجه میکنه، خیلی خیلی محبت میکنه، حتی تمام کارهای ریزه فرزندشون هم انجام میدن، حتی میگه حتی شب هم پیش من بخواب. تا این حد
برنامه قبلی داشتیم.
بله بله هست. خب این الان یه انس و الفت دیگه، او با پدرش میخوابه، او با مادرش میخوابه، اینقدر به هم وصلند و اینقدر به هم وابسته اند، این انس و الفت اینقدر شدیده که حاضر نیست یه روز مسافرت بره پیش ایشون نباشه. خب این یک انس و الفت خانوادگی اجتماعی دیگه. حالا اگر ایشون بردندش پسر فرض فرمید یک محیط کاری برای شغلش خارج از این شهرشون باشه، یا دختر خانم ازدواج میکنه با همسرش میره شهری دیگه، کشوری دیگه، این نوع انس و الفت افراطی که در بود عاطفی اجتماعیش پیدا کرده، وصل به هم شدن اینطوری، چقدر میتونه آسیب بهشون بزنه؟ چقدر میتونه راه نجات براش باشه؟ پس اینه که ما برای این گرایش به انس و الفت یه چارچوبی باید در نظر بگیریم، یه محدودهی باید در نظر بگیریم. مرز میخواد. مرز در بحث روابط اجتماعی دقیقاً با مرز گرایش‌های عاطفی هماهنگ باید باشه. ما نمیتونیم بگیم با هیچ کس، شما فرض کنیم با هیچ کدام از بچه مدرسه یا حق نداری رفت و آمده چنین داشته باشی. نمیتونیم هم بگیم که فقط با این دو نفر. نمیتونیم هم رهاش بکنیم. ببینید خیلی هم سخت نیست که بگی، وقتی میگیم نه،
یعنی اصلا از دو طرف ما باید یک مرزی رو قائل باشید، نه رها بشن.
بله.
نه اینکه فقط محدود بشن به رابطه بشن بین خانواده. استاد خب اینجا یه بحثی هم هست خیلی مهمه، با توجه به اینکه ما الان متاسفانه روابط خانوادگیمون تحت شعاع شبکه‌های مجازی قرار گرفته.
بله.
آیا اینجا داره اون رها شدنه اتفاق میفته؟
رها شدنه بخوایم یا نخوایم اتفاق داره میفته. چرا؟ ببینید، البته گاهی هم ممکن هست اتفاق بیفته اون محدود شدن است. من اول محدود شدن رو بگم بعد رها شدنشو. خب اگر بریم سراغ کسانی که به دام فعالیت‌های سیاسی خاص میفتن، مثلا یه گروهی توی یه کشوری گروه کوچکی قرار میگیره و عجیب تو اون گروه دوچار یک مجموعه از تخلفات هم بشن. حالا این گروه ممکنه قاچاق باشه، ممکنه ضربه زدن به اقتصاد یک کشور باشه، ممکنه این گروه فرض فرمه یک گروه نظامی کوچک برای مبارزه نظامیگریش باشه، برای لیه حکومتش، برای لیه تو کشورهای مختلف زیاده این چیزا دیگه. سوال اینه که چجوری این به دام همچه افرادی میفته؟ بس اون محدود بودنهای بیدر و پیکر نه، محدود بودن های خیلی سخته. چطور؟ ایشون توی گروه اجتماعی فضای مجازی قرار میگیره که این گروه همشون یک رنگ و لعابه، به تعبیر دیگر هم که عرض کردم محدوده، محدود به یک نوع تفکرن، محدود به یک نوع عاطفه اجتماعی هن. این نوع آدم ها فقط دوست دارن که چی؟ مثلا لباسشون این شکلی باشه فقط، مثلا فرض فرمی نحوه صحبتشون اینطوری باشه، مثلا نوع قضاوتشون مسائل اینطوری باشه. خب درسته که تعدادشون ممکنه به 5000 نفرم برسه، ولی باز از نظر دایره فکر کوچیکن. ببینید
بله.
گاهی اعداد آدم ها کمه، گاهی دایره اعداد تفکرشون کوچیکه، دایره شناختشون کوچیکه. میگه شما دیگه نباید فرض فرمایید اون روزنامه را بخونی، همینه بخون. یعنی بهش القا میشه، نیاز نیست حتما اسمم بیاره، نمیاد حرف شما را گوش بکنه، چطور شکل شمایل خودشون نداری، حرف بنده را هم که نمیخواد بشنوه، حرف اون هم که نمیخواد بشنوه. پس اینجا باز همین انس و الفت محدود فضای مجازی هم میتونه مثل انس و الفت فضای حقیقی که برای افراد وجود میاد محدود هستن، براش یک حصار اعتقادی خاص، یک حصار روحیه سیاسی اجتماعی اقتصادی و امثال هم خاص براش ایجاد بکنه. اینم درست نیست. پس این نکته مهمیه، نباید ساده کنارش رد شد که ما فرزندمون به چه دامی داریم منتقل میکنیم که اگر بی تفاوت باشین توی قصه. این نظر محدودش.
بله.
اما از اون طرفش رها شدنش، سرک به هر کانالی، سرک به هر سایتی، به هر وبلاگی، به هر چی بزنه، خب چارچوب که نداره. خب بحث کنترل اینطوری بگیم متفکرانه، مدیریت عاقلانه هم که فرض کنیم نداره. شما ببینید چه آش شعله قلمکاری به وجود میاد.
خب استاد در یک چنین شرایطی خیلی از خانواده ها و پدر و مادرها ادعاشون اینه که ما بچه‌مون آزاد میذاریم تا خودش بره تجربه بکنه، بالاخره سرش میخوره به سنگ.
خب بس من مثالی که اونجا گفتم از انسانی به حیوانات میرسه همینجاست. یا آدمی که فرض الان اینطوریه، واقعا عشق به این سگ کوچولوه داره، حاضر نیست واقعا ازش جدا بشه، شما میخواید بهشون چی بگید؟ واقعا چی میخوای استدلال بکنی با ایشون؟ بگید چرا؟
خب من یه شاهدم بیارم. یکی از افراد متاسفانه، افراد معروف، یه پستی هم گذاشته بودن که با گربهشون یا سگشون داشتن میرفتن مسافرت و خیلی جالب نوشته بودن سفر مادر فرزندی، یعنی خودشون رو انقدر آورده بودن در سطح اون.
همین شأن انسانی که شأنی است که باید به ملکوت برسه، شأنی است که بایستی که در حقیقت به اون جایی برسد که در محضر خدا قرار بگیره، شأنی است که بایستی که حسین ابن علی علیه السلام بایستی که امروز روز میلادش هست انشاءالله بر همه بیننده‌های عزیز مبارک باشه، تمام شادی هاشون و انشاءالله تمام خوبی هایی که آرزوشون هست براشون مقدر بشه، چون یکی از جایی که بحث تقدیرات هستش شبای قدره و یکی از شبهای قدر جالبه ولادت امام حسین و یکیش نیمه شعبانه که باید خالی ازش نگذشت، حواسمون باشه. ببینید این یه بحثیست واقعا، شأن انسان اونیست که مثل پیامبر عظیم و شأن اسلام بشه، شأن انسانیست که حضرت عیسی علیه السلام بشه، مثل حضرت مریم سلام الله علیها بشه. مقام حضرت مریم رو نگاه کنید در کجاست، مقام حضرت عیسی، حضرت موسی مقامش می در کجاست، حضرت امام حسین مقامش در... ببینید یه شأنه، یه شأن همون حیوانیست که به قول ما رو خودشون دیگه دارن. اگر فرض کنید الان اون حیوان ولش بکنی، فرض ها یه موقعیت خاصی پیش بیاد، نمیتونه از خودش دفاع بکنه، چون تفکر نداره ازش آخه.
بله.
یعنی اینقدر تفکرش محدود این حیوان که اگر الان کسی غذا بهش نده برای تأمین غذای خودش نمیتونه خلاقیت به خرج بده. واقعا تو این اتاق نگرش بدار، فرض کنین که یه جورایی توی یخچال هم غذا هست، نمیتونه از خودش برآید، تشنه است، نمیتونه بره شیر آب باز کنه، آب مقبوع بخوره. ببینید اینقدر شأنیت میاره پایین. خب این آدم میخواد چه بگه؟ میخوام این عرض کنم، خب این آزاد شده، رفته به اونجا رسیده و مثلا اینجا این کجاش سرش به سنگ میخوره به نظر خودش؟ اتفاقا او خودش را برتر از ما میدونه، او خودش رو روشن فکرتر میدونه.
بله، متاسفانه برچسب روشن فکری هم بهش میزنه.
بله، میگه ما روشن فکریم، ما حیوانات رو به اصطلاح درک میکنیم، نمیدونم یه همچی چیزایی. خیلی خوب، ببینید این سر به سنگ خوردن یه اصطلاح خیلی گمراه کننده ایه. واقعا این بچه نمیتونه بری یه جایی سرش به سنگ بخوره برگرده که چی؟ خب حالا سوال اینجاست،
خب فهم بگیم باطلاق بهتره، چون همچنان هی فرو میره،
هی فرو میره. واقعا اینطوریه ها، من خواستم مثال بزنم هی منو را بیاره که اگر رفت تو دام اعتیاد، خب واقعا اعتیاد اینا رو هرچی رفت بیشتر اعتیادش بیشتر میشه، اول مقدار کم، بعد روزی چند بار، بعد تزریقی هم جواب نمیده ویزن. یه از نظر چی؟ اعتیاد. از نظر غرایز جنسی، یک نفر میشه 10 نفر، 10 نفر میشه 100 نفر، 100 نفر جوابش نمیده. که عرض کردیم در اروپا مثلا رفتن سراغ سردخونه ها که بعد دیدن نه خیلی خطرناکه، باید برگردم به خیشتن خیش. چقدر کار کردن، چقدر هنوز کار میکنن از روی فاصله بگیرن از اون خطر. خب یا تو بحث فرض فرمایید دزدی کردن، امروز یه خونه را میزنه، فردا میگه این خونه نه، اون خونه که خونه را اینطوری بزنیم. پس فردا یه گروه تشکیل میده، چجوری سرش به سنگ میخوره؟ مثلا میگه ما دستگیرش میکنه میره تو زندان. خب انتقال تجربه است، این که معروفه تو همه کشورهای تو، یه کشور دو کشور هم نداره، تو هر زمینه بگیم اون هم با اطلاق اصطلاح صحیحش، یعنی تو این اطلاق میگه دست پا میزنه غرق، بیشتر غرق میشه، بیشتر غرق میشه. پس این نباید به تعبیری ما خیال کنیم این انس و الفت اگر رهاش بکنیم با اینطور موارد خودش بر میگرده. ممکن نیست که این اتفاق برای همه بیفته. بله قبول داریم استثناء در هر چیزی هست، ممکن اینجا یه استثنایی باشه.
استاد راهکارش چیه برای پدر و مادرها که بیان این انس و الفت رو داخل اون کانال،
اون چارچوب،
اون چارچوبه بذارن؟
بله، بله. ببینید ما یه قواعدی داریم اینجا، یه قوانینی داریم که ای کاش ما اون چی که به اصطلاح نیاز اصلیمون هست بهش بپردازیم، مثل سوره حجرات، مثل سوره لقمان، که یه مجموعه چارچوبی رو به ما میده که این رو به عنوان قانون زندگی، به عنوان قانون باید و نباید های خوشبختی، به عنوان قانون آرامش پیدا کردن و صعود و رشد پیدا کردن ازش استفاده بکنیم، یه چارچوب میدن. چارچوب چیه؟ نکته اولش اینه که ما این انس و الفت رو اول در ارتباط با بزرگترهای خونه را اینقدر تقویتش بکنیم که همراه با یک نوع تفکر در حقیقت استقلال طلبی هم باشه. یعنی چی؟ یعنی در این تو وجودش هست دیگه، جلسات قبلا بحث کردیم. یعنی در این حالی که با ما رفیق میشه، با ما همراه میشه، بدون مشورت ما کاری رو نمی کنه، بدون گفتگوی با ما کاری رو نمی کنه، در این حال هم احساس بکنه بزرگ شده، بایستی که خلاقیت های خودش هم به ظهور برسونه.
بله.
یعنی این دو احساس کنار هم، اگه بخوای این دو احساس کنار هم اتفاق بیفته، معناش اینه ما در این حالی که در کار خودش تشویقش میکنیم، در خلاقیت های خودش تشویقش میکنیم، اجازه میدیم بره، مثل اینه که دوچرخه را بهش میگیم برو، اما در این حال بهش میگیم که وقتی میرید فرض فرمایید سرعت را رعایت کن. فرض فرمایید این یک. دو، وقتی دارید میرید باید مراقب باشید، همچون جاهایی نمیشه دوچرخه بره، همچون جاهایی میتونه بره. ببین یک چارچوبه باید و نبایدی که براش اونجا مطرح کردین تو بحث روابط اجتماعی همینطوریه. اگر بخواد این چارچوب اتفاق بیفته، باید اون همراهی خودمون یک همراهی گفتگو محور، در عین حال میشه گفت باید و نباید اخلاق محور باشه، که اولیش یاد دادن به این که دروغ نگه خیلی مهمه، وگرنه اون انس و الفته به دور از موقعیت پدر مادر چیزهای دیگه رو نشون میده. اولین که تا میتونیم بر راستگوییش و دوری از دروغگویی تقویت بکنیم. دومیش خیلی جالبه، شاید کسی بگه چه ربطی داره، من اول بگم بعد عرض بکنم که دوری از غیبته. حالا شما یک چه ربطی داره اینجا؟ خب غیبت میکنه دیگه، حالا پشت داره کسی حرف میزنه. ببینید واقعا حکمت های عجیبی اینجا هست. تو بحث سوره لقمان که میگم و سوره حجرات تو این قضیه است که بعد از بحث این که میگه راستگویی یادشون بدید، بحث غیبت رو مطرح میکنه، میگه اون جرأت و جسارت روبرو گفتن، جرأت و جسارت روبرو سوال کردن، روبرو اشکال کردن، روبرو نقد کردن وقتی بهش میدی، ایشون در ارتباط با خودت اول وقتی به عنوان فرزند عمل میکنه، احساس میکنه اینجا داره سود میبره، تقویت میشه، یاد میگیره، تجربه های بهتری را میگیره. جالبه، یه فرایند جدید تفکری براش ایجاد میکنه. و اون چیه؟ و اون این استش که در حقیقت اون از نظر این که بخواد آرامش پیدا بکنه، زود رنج نشه، نگران نشه، اضطراب پیدا نکنه و و خیلی چیزای دیگه، رایش این دوتاست که در حقیقت ابایی نداره با کسی حرف الان حرف بزن راجع به موضوعی، چون غیر از اون چی که الان میگه چیز دیگه ای نگفته، غیر از الان انجام میده چیز دیگه انجام نداده. این خیلی مهمه. هر آن چی که هست همینه. اگه بده خب به بدیش میرسه و دیگه انجام نمیده، اگه خوبه به خوبیش میرسه و تقویتش میکنه. این دوتا کلمه خیلی خیلی میتونه معیار مهمی باشه که تو رابطه اجتماعی ما را تقویت مثبت بکنه. دروغ نگه، غیبت نکنه. این خیلی مهمه. اما این نکته ای داره که اینها را تقویت میکنه و اون این استش که در حقیقت ما توی جمعهای متنوع و جمعهای جدید همراهیش بکنیم تا اون احساس اعتبار را خرج بکنه، از اعتبار ما خرج بکنه. مثلا اینطور میشه، به اعتبار ما میره، مثلا فرض کنین چیزی رو میخره، بهش میدن ولو پول نده، مثلا من فرزند فلانیم، یا به اعتبار ما یه احترامی میشه بهش، فرض فرمایید. این اعتبار بخشیدن یا از اعتبار خرج کردنه که ما وقتی که کنارش هستیم تو جای جدید تر میریم، اون میدونه که ما تخلف نمی کنیم، ما خطا نمیریم، پس اینجا هم خطا نمیره، از اونم بیشتر نمیره. یه جا نمیریم، اون میدونه که نباید بریم، چون اگر بریم اعتبارم خودمون از دست دادیم، خطا کردیم، اونجا سقوط هستش. ببینید به صورت عملی چطوری دارا آرام آرام تفکرش رشد میکنه، یعنی عمل ما آموزش برای اوه. اینا کنار همه. این از نظر اولین ویژگی یا اولین خصوصیتش. دومین خصوصیت اجتماعی نوجوانها اینه که در دوره نوجوانی از تسلط خانواده بر نوجوان کاسته میشه. برای چی کاسته میشه؟ من اینم عرض بکنم بعد توضیح بدم. تسلط خانواده بر نوجوان کاسته میشه برای چی؟ برای یک، اثبات شخصیت خودش. دو، برای اعتراف اطرافیان به این موقعیت خودش. یعنی دو تا نکته مهمه، هم شخصیت خودش میخواد تثبیت کنه، هم میخواد اعتراف اطرافیان را ببینه. خود به خود به خصوصیت اولم داره کمک میکنه این قصه. یعنی چی؟ وقتی که ما به عنوان اطرافیان به این موقعیت او اعتراف میکنیم که مثلا صحیحه یا غلطه،
بله،
در حقیقت اون گرایش به انس و الفت هم داریم آدرس میدیم، داریم جهت میدیم. تو بحث شخصیت خودش که کدومش درسته جهت میده و اثباتش میکنه، چون تا الان کودک بود نمیدونست کدام جهت شخصیتی درسته که تا تثبیتش کنه، رو همون وایسه. مثلا آیا این که بخواد شاد باشه هر نوع جوکی باید بگه یا نه، با شخصیت بودن برای شادی یک ملاکه، جوکی بگه اما شأنیت دیگران رو هم حفظ بکنه، شوخی بکنه شأنیت خود و دیگران رو هم حفظ بکنه. ببینید این خود به خود یه نوع شخصیته. یا به تعبیر دیگر او در حقیقت نظر میده، اما نظری که میده شأن اطرافیان و شأن خودش رو هم سنگ میکنه، همراه میکنه، میگه اینم خوبه در رابطه اجتماعی. برای اثبات شخصیتش باید بتونه بگه، باید بتونه کاری رو انجام بده به دور از والدین.
درست.
اینجا کنترل از راه دور که نداریم. اینجا بایستی که یه مجموعه ویژگی هایی در تربیتش قرار بدیم که اونها برای ما ملاکه، که اگر اون اتفاق بیفته خوبه. اولش چی بود؟ دروغ نگه. اگر حالا برای اثبات شخصیت خودش تنهایی میره تفریح، دیگه با ما نمیاد، با دوستش میره، با ما نیست. او برای فرض فرمید خرید کتاب خودش تنها میره، ما نمیریم. چه کتابی میخره بعدا نباید بیاد دعواش کنیم که چرا اینو خریدید که. یا فرض فرمید امکانات درسی میخواد بخره، خودش خریده، بعد نمیگیم چرا اینو خریدی، گرون خریدی، ارزون خریدی. خودش برای اثبات شخصیت خودش میره و احیانا با دوستاش میره. اگر اون راست حسینی اومد گفت که من به این دلیل خریدم، یعنی راستگویی رو داشت، خود به خود اون انس و الفتی که با ما داشت تقویت تر، این بعد تسلط ما روش کم میشه، ظاهرا کم شده، ولی در درون داره تقویت بیشتر میشه و اون الفت و انس داره ریشه‌ای کار خودشو میکنه. هنوز مثل نخ تسبی میشیم ما. ببین
درسته، نخ رو به هم ارتباط
بده، ارتباط میده. خصوصا مادر میتونه نخ تسبیح خیلی خوبی بشه، یعنی همه بچه ها از یک طرف دانه های تسبیح هم اون محوره، فامیل یه جورایی نخ به صلاح دانه های تسبیح هم اون محوره، یه جورش بحث این عاطفه شه. چون مادر اگر عاطفهش سرریز کنه، ناخودآگاه تسلیم این خواسته های خارج از این اثبات اولیه بشه، یه جورایی اون صرفات میشه گفت زیادی میشه، افراطی میشه،
از اون چارچوب خارج
میشه.
بسیار عالی. اگه اجازه بدی یه فاصله بگیریم برگردیم. دوستان عزیز و ارجمندم، یک بخشی رو به اتفاق میبینیم، برمیگردیم با ادامه کانون مهر همراه شما خواهیم بود. بفرمایید.
زمین و زمان را دوباره حیران ساخت، تمام شوکت خود را به شکل انسان ساخت، به دست قدرت خود خلقتی شگفت آورد، گرفت پرده ز رویش جهان گلستان ساخت، کشید قامت او را قیامتی برخاست، برای غارت دلها سپاه مژگان ساخت، خدا برای حماسه دلاوری آورد، برای شیر خدا شیر دیگری آورد، نسیمی از تو وزید و زمین شکوفا شد، بهشت در به در کوچه های دنیا شد، برای آن که به پای تو بال و پر ریزد، در ازدحام ملائک دوباره دعوا شد، همان شبی که رسیدی مدینه یادش هست، نگاه کردی و عالم پر از مسیحا شد، همان شبی که به گوشت علی از آن میگفت، بهش غرق گل از خنده های زهرا شد، تو آمدی و به این خانه شادی آوردی، که با تو خنده به لبهای مجتبا با شد، نگاه کن که تمام دلم طلا گردد، اگر اشاره کنی خاک کیمیا گردد. آقا جان زلال آمدن هست آب روی دریا بود، قسم به جادوی چشمان مست آهوها، که گرد راه تو صبر از تمام صحرا بود، شکاف سینه امواج سهمگین را باز، کسی که نام تو را در کنار دریا بود، حرارت نفست کوه را کند سیلا، که جذبه های دمت رونق از مسیحا، شبی نیامده بی عطر سفره صبرت، که دستهای تو میراث مرتضا را، قسم به مش قسم بر دلت که بی همتاش، خوشا به حال تو آقا که مادرت زهرا. شراب کهنه نوای تو در سبو دارد، بخوان که با تو مناجات رنگ و رو دارد. هنوز مالک از درز ناز ضربت تو، میان عرصه سفین گفتگو دارد. صدای نعره گیرای ذوالفقارین است، نبرد کن که نبرد از تو آبرو دارد. میان معرکه وقتی سوار می آمد، صدای هل هله ذوالفقار می آمد.
وقت بخیر عرض میکنم خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز و ارجمند، خانم‌ها، آقایان، آقا پسرها، دختر خانم‌هایی که لحظات خودتون رو برنامه کانون مه به اشتراک گذاشتید، مجددا ایام رو خدمت شما تبریک عرض میکنم. مثل همیشه تقاضا دارم که با برنامه خودتون از طریق شماره تلفن‌های برنامه در تماس باشید، نظرات، پیشنهادات، سوالات و همچنین انتقادات خودتون رو به دست ما برسونید. تلفن داریم از ساری سرکا خانم عرب پشت خط برنامه کانون مهر هستن که خدمت ایشون عرض سلام و ادب داریم.
سلام علیکم، من خدمت آقای کرمی سلام عرض میکنم. تشکر میکنم از برنامه خیلی خوبتون. خواستم سوالم این بودش که پسری دارم کلاس هفتمه، بعد این از بچگی ناخونای دست خودشو میخوره، هرچی هم میخوایم مانع بشیم نمیتونیم. بعدم که این همیشه روی شکم میخوابه، شبا هر کاری هم بکنی، مثلا نصف شب هم بیای بخوای درستش کنی، دوباره همون شکم خوابیدنشو تکرار میکنه. بعد اینکه این از کلاس اول ابتدایی تا حالا هر وقت که مدرسهش میرم، وقتی تو حیاط مدرسه من میبینه از من دور میشه، نه اینکه از من بترسه، هر چی هم ازش میخوام که علتشو بپرسم، علتی میخوام ازش بپرسم بهم نمیگه. الانم که کلاس هفتمه، همین امروزم هم رفتم مدرسه، دوستاش من توی حیاط مدرسه دیدن، اومدن طرف من، ولی اون نمیاد. حالا نمیدونم به خاطر چیه.
خب من چند تا سوال بپرسم، ایشون پرغذا هم هستن یا کم غذا؟
تقریبا میشه گفت پرغذا هم، غذاهای برنجی و نونیش کمتره، بیشتر خیلی میل به غذاهای شیرین داره.
درسته. بعد وزنش هم اضافه شده؟
الان مثلا 12 سالشه، 64-65 کیلوشه.
خیلی خوب. آخرین سوال، تو مهمونی هم برید همینطوری از شما فاصله میگیره یا نه؟
تو مهمونی ها نه، ولی خب انگار دوست نداره، خیلی دوست داره که بیشتر با پدرش باشه، دوست داره هر جا پدرش میره این با پدرش بیشتر. خیلی مثلا میگه فلان جلسه رفتی، میگه من چرا نبردی، یا تو یه جمعی که حرف میزنن صحبت میکنن، بیشتر از این که بخواد بازی کنه، دوست داره پیش پدرش مثلا حرفای دوستاش اینا رو گوش بده.
درست،
اینجوری هستش.
خدمتتون عرض. خیلی ممنون و متشکرم خانم عرب، تشکر از تماستون. استاد در خدمتتون هست.
نوع سوالایی که خدمتتون عرض کردیم، اول عرض کنن چرا این سوالا را پرسیدیم. بچه هایی که تو این سن اون پرغذایی رو دارن، دلیل به شکم خوابیدنشون رو خواهم عرض بکنم. دلیل این که این حالت عاطفی پیدا میکنن که فراری از یکی از اعضای خانواده، یا پدر یا مادر میشن. متفاوتن، بعضی از پدر فرارین، بعضی از مادر فرارین. یا اینکه این حالت عادت ناخون جویدن رو نمیخواد ترک بکنه، با اینکه قاعدتا تو این سن میفهمه چیز خوبی نیست. اینطور نیست که نفهمد، واقعا میتونه، ولی چون مثل یک کسی از فرض فرمایید میدونه این مواد مخدر بده، ولی چاره نیست، تو دامش افتاده. جالبه، یه وقت یه تحقیقی میکردیم ببینیم که این مواد مخدری ها راجع به فرزنداشون چه فکر میکنن. خیلی جالب بود، از 1315 نفری که پژوهش اولیه شد، بدون استثنا، جالبه، اونه که متعهد بودن منظورمه، بدون استثنا میگفتن که نمیخوام بچه هامون به توی وادی بیفتن. یعنی میدونه بده، ولی خودش به دامش افتاده. اونایی که جوان بودن، مجرد بودنشون سوال شد، اونا هم 1000 خورده، یعنی نرسید به 15 نفره، 2-3 نفر شدن. تو اینا بحث شده بود، جالب میگفتن اگه ازدواج بکنیم اولی چیزی که میخوایم شرط میکنیم بچه‌مون از این دور بشه، خانومم از این دور بشه، یا اگه خانم بودن میگفتن شوهرمون از این دور بشه، بچه‌مون از این دور بشه. ببینید یه بعضی از مشکلاتی که هست واقعا دست خود افراد دیگه قرار نمیگیره، برای همینه تأکید میکنیم افراد رو از اراده دور نکنیم. این نکته مهم، افراد از اراده دور نکنیم، از همت کاری دور نکنیم. و بعد از بحث تعقل، مهمتر از همه ریشش اینهاست، دور نکنیم. پس خلاصش کنم، یک، این پرخوری رو به عنوان یک عامل میدونیم، این پرخوری رو باید کمش کنیم. یعنی یک جورایی مادر به عنوان مدیریت کننده غذا، غذاهایی را تبخ کنه، غذاهایی برای خانواده بیاره، آرام آرام البته، چون اون ذائقهش الان خوب نمیگیره، همه بچه های طوری اندا ذائقهشون خیلی دیر تغییر میکنه، با یه صبر لازمهی که هست، صبورانه آروم آروم اینو تغییر بدن. این یک. دو، اون وقتی که غذا میخوره، اولا اگر میتونیم بهش بگیم که ابتدا مثلا 10 بار بجوه، بعد از مدتی عادت کرد بره تا به 15، بعد بره تو 17 و 18. اگر بتونه واقعا غذا را تو 17 و 18 بجوه هر لقمه ای رو، این کاملا بحث قد و وزنش تعدیل میشه، برابر میشه. الان برابر نیست. این معنیش این استش که رودش برمیگرده حالت اولیه، شکمش تقریبا حالت صافی پیدا میکنه و گودی کمرش وقتی بیسته اینطوری اگر کنار یه دیوار بیسته دیگه دست توش نمیره. الان اگر باشه دو تا دستم قطعا توش میره، یه وقتی کنار میره تو گودی کمرش دو تا دست رو جا میگیره. پس این خیلی مهمه که این غذایی که میخوره بتونیم بهش بگیم بجوه. اگر نمیتونه بجوه، یعنی واقعا حریفش نشدیم، نمیتونیم بهش بگیم بجو، واقعا میشه وقتی خود ماها بجویم اونم میجوه، چون ما به بحثمون بحث تربیت الگو محوره دیگه. بله. اون نگاه رو ماها میکنه به هم اطرافیان، کلا اطرافیان مهمه براش. این بحث روابط اجتماعیش برای همین داریم بحث میکنیم، اون همراه بودن با اطرافیانش خیلی مهمه. پس یه نکته مهم خودمون این کار بکنیم تا اونم انجام بده. اما نکته جالب ترش این هستش که اون خیلی گفتگو نیاز داره، همراهی. حالا که به پدرش اینطوری توجه داره چه بهتر. پدر بیاد تو میدون موقع غذا خوردن، واقعا از هر دری بتونه باهاش صحبت بکنه. البته مادر دیگری هم حالا همراهی بکنن، قاطی این بحث بشن، دیگه نور الان نور، یک فضای بسیار خوب تربیتی اتفاق خواهد افتاد. اینم نکته دوم که بحث گفتگوش و امثال هم، یعنی سوم میشه، نکته سوم که بحث گفتگوش هست. نکته چهارم این استش که اون حالت فراری که از مادره ما الان نمیدونیم، به خاطر این استش که خجالت میکشه مثلا که با مادر روبرو بشه، بهش احساس بکنه مادر اومده برای بررسی. مثلا دوستاش مادراشون نمیرن مدرسه، مثلا پدراشون نمیرن مدرسه، اما وقتی ایشون میره بچه‌ها یه جور بهش بگن که آها مادرت اومد کوچولو، کافی یه حرفی طوری بهش بزنن، یعنی احساس حقارت بکنه، چون بچه اطرافیانشون حالت رو ندارن. والا اینکه مادر کار خوبی داره میکنه اتفاقا، خب ولی اون نمیتونه اینو بفهمه. ممکنه از این طریق یه جوری بچه‌ها یا یه نفر چیزی بهش گفته باشه خجالت بکشه. من احتمالات رو عرض میکنم، شبیه به این احتمال چیزای دیگه ممکنه اتفاق افتاده باشه براش. مثلا فرض فرمایید ممکنه مادر در بین بچه‌ها یه چیزی بهش گفته تداعی میشه براش. اینا ما نمیدونیم واقعا اینه که خجالت میکشد و در میره یا نه. نکته دومیه که مهمه و اون اینه که این بچه در سایه این نوع تغذیه، اون نوع خواب، چرا اینقدر در اسلام تأکید شده دمر نخوابن مردم؟ چرا اینقدر به اصطلاح نکوهش شده که دمر خوابیدن مخصوصا برای دوره کودکی و نوجوانی مثل شراب دادن بهشه، یعنی اینقدر بده، مثل نقوه حرام دادن بهش اینقدر بده، نمیذاره دیگه. چقدر ما روایت هایی داریم به شدت این رو نهی میکنن، بله تقبیه میکنه. خب چرا اینطوریه؟ دلایل فراوان داره، یکیش همینه که وقتی که اینطور میخوابه متاسفانه نوع فعل انفعالاتی که اتفاق میفته، بحث آدرنالین و کورتین و تیروکسین و مسائل دیگری که اتفاق میفته، متاسفانه تو گرایش های فکری خودمختارش اتفاقات خاص میفته. پس این نکته مهمه. ما اون نکته دوم باید دقت بکنیم اینه که واقعا در بحث خوردن و در بحث خستگی کردنش دقت کنیم این نکته رو. هر چه که این بچه از نظر فکری منظم خستگی منظم براش ایجاد کنیم موفق تریم. یعنی چی؟ یعنی اینطور بچه ها نباید بگذاریم دائم پرسه بزنن روی فضای مجازی، یک. نباید دائم تو فیلم از این فیلم و از این شبکه به اون شبکه بره. نباید بگذاریم حالا با بابا میگم بریم اون دوستا، مثلا برای یکی از دلایلش اینه دیگه، با دوستاش متفاوت بتونه همراهی بکنه. اینو باید یه مقداری محدودش بکنیم تا اون حالت فکرش یه مقداری صیقل پیدا بکنه، توی مسیر درستش بیفته. اگه این کار بکنیم، تغذیه رو یه مقداری محدود بکنیم به مواردی که میتونه جهت دهنده به حالت تثبیت وزن بشه، انشالله اینا دیگه، چون ما نمیدونیم بقیه چیه، اینا مثل آچار فرانسه است، میخوره به بقیه پیچاش، بقیهش حل انشالله.
بسیار خیلی ممنون، متشکرم. یه تلفن دیگه هم داریم. سرکار خانم کمیلی از خوزستان تماس گرفتن. خانم کمیلی خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
وقتتون بخیر، در خدمت
شما. خیلی ممنون از برنامه بسیار بسیار خوبتون و همچنین شبکه بسیار خوبتون. یه سوال داشتم خدمت حاج آقا، میخواستم منو راهنمایی بفرمایید. از شرال من یه پسر دارم الان تو 20 سالشه، ولی این از بچگی بیش فعالی داشت، توجه و تمرکز نداشت، زیر نظر پزشکای مختلفی بود تو تهران. بعد الان که بزرگتر شده، ما اینو بازور دیپلمشو گرفت به زور خودم، معلم خصوصی و خیلی گریه وزاری خودم، ولی الان که دیپلم گرفته باز بیکاره. خب دیگه دانشگاه نمیتونه بره، ولی دوست داره که بره. بعد از نظر شخصیتی خیلی یه مقدار ضعیفه، یه حرفایی میزنه، شوخی میکنه که مثلا بهش نمیاد تو جمع، رفتارش کنده، سرعت عملش خیلی کمه. الان که میخواد بره سر کار موندیم که چیکار کنیم، کجا بره سر کار که کسی بهش گیرم نده. بعد از نظر شخصیتی مثلا با بچه های خیلی کوچیک‌تر از خودش میگرده، باشون باز مثلا میریم تو جمع، الان که عید بود و اینا مثلا همه بزرگترا هستن، این میره دنبال کوچیک‌ترا. میخواستم لطف کنید راهنمایی کنید واقعا، و اگر باید ببرم یه جایی دکتری پیش شما بیام، آدرس بهم بدین لطف میکنید من اینو ببرم بازم. بعد برخلاف اعتقادمون و اینکه ما یک خانواده مذهبی هستیم، الان پسرم درخواست آل کرده و زورش واقعا تو دستاشه. من اینو دکتر بردم، گفتن که خانم شما نمیتونی هنره اینو ازش بگیری، شاید این با این مثلا کار آهنگ و آهنگسازی و فلان بتونه پیشرفت کنه و حتی منبع درآمدش بشه. من الان به اجبار براش تهیه کردم، حتی در شأن خانوادگی ما اصلا نیست، ولی مجبور بودم. لطف کنید من رو راهنمایی کنید، ببینم جایی باید ببرم، باز پزشکی جایی، من رو راهنمایی کنید. من خیلی عذاب میکشم. ممنون میشم از لطفتون، تشکر میکنم.
تشکر از تماستون سکا خانم کمیلی. استاد تقریبا 5 دقیقه زمان داریم.
ای کاش خانم ها آقایونی که بچه هاشون بیش فعالی دارن از همون اول واقعا مسیر درست برن. یعنی چی؟ یعنی اول نورولوژ کودکان را ببرن، چون ببینید جاهای دیگه هم میرن درمان هم میکنن، ولی نمیتونه ثمر بخشی قابل اطمینان رو براشون داشته باشه. اول باید اونجا برن، بعد پزشکای بعدی رو برن. هرچند که الان خوشبختانه در بیمارستان ها جایگاهی درست کردن و فعال هم داره میشه، الهی شکر، خدا خیرشون بده که پزشکایی که تو این زمینه میشه گفت ابتکار به خرج دادن برای شناسایی این نوع کار، ابتداعا باید ببرن اونجا و شناسایی که شد بعد موقعیتش برای نوع نورولوژی. چون وقت کم هست من اینطوری عرض بکنم، مادر بزرگوار چند تا کار رو انجام بدن انشالله قابل تغییره. اینطوری نیست که ببینید بیش حالا وقتی که تو حالتون 43 نوع علائم بیش فعالی داریم که در 43 نوعش دو تاش قابل درمان نیست، ما بقی قابل درمانه، فقط دو تاش نیست. اونم اگر نورولوژ نتونه واقعا تو بحث قسمت چپ میانی چپ به اصطلاح نتونه کاری بکنه، وگرنه باقیش هم حتما هست. پس نکته اول، چون وقت کم هست، ایشون رو بایستی که به یک کاری مشغول بکنن که این کار در حقیقت به صورتی که هم فکرش هم دستش هم پاش رو با هم به کار بگیره که این کار زمینه ایجاد بکنه برای تحصیلش اون موقع. مثل چی؟ مثال بزنم، خیلی مهمه. مثلا فرض فرمایید که کارهای صنایع دستی، هر نوع کار صنایع دستی برای این طیف بسیار لذت بخشه، چون داره از دستش استفاده میکنه، از پاش بایستی استفاده کنه برای جابجا کردنش. منظور از پایین اینه نباید یه جا بشینن، یه جا نشستن برایشون سمه. پس یه همچی جایی که بتونه هم راه بره، هم با دست استفاده کنه، هم فکر بکنه. یک.
دو دقیقه زمان داره.
دوم، حتما بایستی که نوع غذاها دقت کنن، هر نوع نوشابه هایی که الان هست تحریک کننده منفی براش، اینو آرام آرام از غذاش حذف کنن. سوم، ایشون بایستی که در هر شب که قبل از خواب میشه، جالب اینجاست، حتما نوع خوردن آبی که املاحش به 25 میرسه باید بدن بخوره، چون اگر یه همچه حالتی نباشه باید اشکالاتی دیگه براش ایجاد میکنه. بعدیش این که الان برای درسش از نوع درسی که جنبه مکانیکی داره، برای دانشگاهش منظوره، جنبه مکانیکی داره، جنبه تأسیساتی داره، جنبه یه طوری بگیم حالت صنعتی داره، هر نوع از اینا هم کشششو دارن اتفاقا، هم خوب اینا. چرا؟ چون اینا حفظ کردنی های زیاد نمیتونن. ببین، یعنی نوع درسیش باید حفظ کردنی خیلی نداشته باشه. یکی. دوم این که به اصطلاح نمیتونه یه ساعت کلاس بشینه فقط نظری گوش کنه. نظریش باید کم باشه. نوع رشته هایی که نظریش کمه، اون کمش اشکال نداره ها، چون تقویت میکنه خودش رو اون دیدنی و انجام دادناش. بیشترین درسشون حالت عملی داره، اون رشته رو میتونه اتفاقا بگذارن بره، خیلی بهتره. حالا اینا کنار هم عرض کردم، بخواد تقویت کنه کارشون رو در تهران، بیمارستانی که بتونه روی این قضیه کار کنه، مخصوصا آیه
دکتر خیلی محدوده، بفهمید معرفی
آیه دکتر جبلی رو اگر بتونن خدمت ایشون برسن، که
کدوم بیمارستانه؟
بیمارستان خاتم الانبیا، میتونه کمک جدی بهشون کنه.
خیلی ممنون، متشکرم، استاد سپاسگزارم. تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا پایان این برنامه همراه ما بودید. سپاس از نگاه و انتخابتون. تا برنامه بعد با همتون خدافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.